این قول مشهور به این که در صورت عیب شخص مخیر بین عرش، مطالبه عرش یعنی امضای عقد با عرش یا رد و فسخ پی هست، این طبق قاعده است. بر طبق قاعده است و قاعده هم همین رو اقتضا میکنه، مقتضای قاعده همینه. چجوری؟ به این صورت که بگیم صحت به منزله جزء هست، درسته که وصفه اما مثل جزءه، بنابراین مجموع ثمنی که در برابر این مبی با وصف صحت قرار گرفته، بخشیش در برابر صحت، بخشیش هم در برابر موصوف یعنی مبی بدون وصف صحت، یعنی مبی به اضافه این وصف صحت انگار که دو بخش میشه، یک بخشش مبیعشه خالی بدون وصف صحت، یه ثمنی بهش اختصاص پیدا میکنه، یه بخشی از ثمن و بخشی هم در ازای صحت قرار میگیره. بنابراین اگر صحت رو نداشت فقط معامله نسبت به اون بخش باطله و ثمنی که در ازای اون بخش یعنی صحت قرار میگیره، این ثمن دیگه به ملکیت بایه در نیومده و مال مشتریه و باید بایه برگردونه به مشتری. اما خب این در خصوص مطالبه عرش، عرشش به این صورت توجیه میشه، یعنی این طلب عرش انگار طلب همان بخشی از ثمن هست که در برابر وصف صحت قرار گرفته. اما اینکه بتونه فسخ کنه چرا؟ اونم به جهت خیار، به جهت تبعد صفقه است. این خیار یعنی حق فسخ، حق رد معامله و به هم زدن معامله و مطالبه کل استعداد کل ثمن، این به خاطر تبعد صفقه است، چون اینجا معامله انگار دو تیکه شد، یه تیکش صحیح شد یه تیکش باطل، و اینجا مبیع ما هم که مجموع وصف و موصوف بود نسبت به وصف انگار که معامله باطل شد و نسبت به موصوف صحیح. در صورتی که معامله اینجوری بشه یعنی مبی انگار دو بخش بشه که نسبت به یک بخشش معامله صحیح باشه و نسبت به بخش دیگر باطل باشه، چون صفقه اینجا تیکه میشه، شخص میتونه خیار داره به حسب حالا ادله خودش، خیار تبعوض صفقه. اینجا هم بگیم خیار داره به جهت تبعوض صفقه. اما آخوند این رو، مرحوم شیخ این رو جواب میدن، میفرمان که این که گفتید به منزله جزء هست، وصف، وصف به منزله جزء هست، این ممنوعه هم عرفن و هم شرعن. شاهدش هم اینه که معامله نسبت به اون مقداری که مقداری از ثمن که در برابر وصف صحت هست باطل نمیشه. اینجور نیست که معامله باطل بشه و باید این رو برگردونه، یعنی مالکش نبوده. نه، نهایتش اینه که ما میگیم اینجا عرش ثابته برای مشتری، مشتری میتونه مطالبه عرش کنه، میتونه مطالبه عرش کنه و میتونه معامله رو کلن فسخ کنه. و اگر باطل بود باید اینه، یعنی حق داشت مشتری که این همان ثمنی رو که داده، بخشیش رو که در برابر وصف صحت هست به عنوان جزء که شما میگید جزءه، و باید این همون ثمن رو بتونه مطالبه کنه، در حالی که همچین حقی رو نداره که این همون رو مطالبه کنه، فقط میتونه با به تفاوت قیمت رو بخواد. علاوه بر این کالا گیریم که این وصف به منزله جزء هست، اما این در جاییه که وصف شرط نشده باشه. اگر به صورت شرطی گفته شده باشه، یعنی ما معامله رو که کردیم موصوف رو، مبیع رو با این شرط که فلان وصف رو داشته باشه که حالا در مانند فی وصف صحت هست. اگر شرط صحت کرده باشیم، وقتی شرط شد دیگه، شرط دیگه جز نیست. شرط که شد، وقت مشروط مجموعاً با اون شرطی که داره میشه مبیع ما، و در برابر شرط چیزی از ثمن اختصاص پیدا نمیکنه، بلکه ثمن مال کل مجموع شرط و مشروط هست. یعنی مجموعاً یک چیزی با یک شرطی مورد معامله قرار گیره که یا اون شرط رو داره یا نداره، که اگر داشت معامله صحیحه و اگر نداشت شخص میتونه فسخش کنه. مثل وقتی که حالا مثال هم زده، مثلا زمینی رو با این شرط که فلان مقدار مثلا مساحت داشته باشه، یا شرط میکنه من این زمین رو میخرم با این شرط که مثلا 100 هکتار باشه. یه وقت نه، 100 هکتار زمین رو میخره در ازای مثلا 100 میلیون. 100 متر زمین در ازای 100 میلیون مثلا میخره. مثال. خب اگه اینجور باشه میگیم خب هر مترش 1 میلیون. اما وقتی که زمین رو به شرط اینکه 100 میلیون باشه بخره، اون وقت دیگه نمیشه که اگر این 100 متر 90 متر بود، به این که خب نسبت به اون 10 متر باقی مانده 10 میلیون برمیگرده و معامله نسبت به اون باطله. نه، اینجا چون این مقداری که تعیین شد به عنوان شرط تعیین شد، بنابراین چیزی در ازای اون اختصاص پیدا نمی کنه. و از ابو من جعله مختزل قاعده بناهن الان نصحه و این کانت وصفا از اب از این قبلیه، این از اون تکلف، تکلف قبلی، جعله مختزل قاعده، جعل این حکم، حکم به تأخیر بین رد و عرش، مقتضای قاعده، یعنی بر طبق قاعده قرار دادنش این سخت‌تر از اون قبلی است. بنابراین که صحت و این کانت وصفا فهیه به منزلت الجزء، صحت هرچند که وصفه اما به منزله جزءه، فهی و تدارک و فائتو استرداد ما قابله من از سمن، پس جبران میشه فائتش، یعنی جزء فائت، فائت جزء، یعنی جزء فائت جبران میشه استرداد ما قابله با استرداد، یعنی پس گرفتن ما قابله، یعنی اون مقداری که مقابل اون جزء فائت بوده از سمن، من از سمن، یعنی اون مقداری از سمن که در برابر اون جزء فائت بوده این رو برمیگردونه و در واقع جبران مافات میشه. و یکون خیار، خب این عرشش رو به این صورت توجیه کرد، اما خیار و رد چطور؟ و یکون خیارو هینئذ لتبعد صفقه، خیار هم در این هنگام، یعنی در وقتی که وصف رو فاقد بود و انگار که جزئی رو فاقد بود، این خیار به خاطر تبعد صفقه است، به خاطر تبعد صفقه است، یعنی به خاطر جز جز شدن، بعض بعض شدن، یعنی تجزیه شدن صفقه معامله. و فیه منع المنزله عرفن ولا شرعن، ایشون میگه که اما در این وجهی که الان گفتیم که از عبون در این تکلو، یعنی که به منزله جز باشه، بس اشکالش اینه که همچین منزلتی ممنوع هست عرفن و شرعن، منع المنزله عرفن ولا شرعن، ممنوع هست، نیست همچین منزلتی عرفن، نه عرفن هست و نه شرعن، ولا شرعن به اعتبار اینکه منع بار منفی داره. لذا لم یبطل البیع فی مقابله من الثمن، به همین دلیل، یعنی خاطر این منع منزلت، بیع باطل نمیشه در برابر اون مقدار ثمنی که مقابل اون وصف فائض قرار میگیره. اگر این وصفه به منزله جز بود، باید نسبت به وصف به باطل بشه، اما همچین چیزی نیست. بلکان از ثابت و به فواته مجرد استحقاق المطالبه، بلکه آنچه که ثابت میشه با فوات این وصف صرف استحقاق مطالبه عرش هست. بل لا یستحق المطالبه، بلکه استحقاق مطالبه عین اون مقدار ثمنی که در برابر این به خاطر این وصفه اضافه شده بود، عین اون را نمیتونه مطالبه کنه. اگر اون مقدار از ثمن که اضافه بر اون مبیع بدون اون وصف بوده، اگر اون مقدار ثمنه در برابر وصف فائض بود، خب این باید این همون رو بتونه مطالبه کنه، در حالی که نمیتونه. بلا یستحق المطالبه، مستحق یعنی مشتری استحقاق مطالبه این اون مقداری از ثمن که مقابل وصف بوده، این استحقاق رو نداره. علا ما صرح به العلامه و غیرش، همچنان که علامه و غیر علامه هم به این تصریح کردن. ثم من او حتی با من قبلی، حالا اولا که بس به منزله جز بودن وصف ممنوع عرفا و شرعا، ثانیا اگرم به منزله باشه، مال وقتیه که وصف مشروط نشده شرط نشده باشه. ثم من او کون الجزء الفائت یقابل و به جز امن از سمن ازا اخذ وجود و حوف المبیع شخصی علاوه شدیه، وقتی که وجود این وصف شرط شده باشه، به شکل شرطی این اخذ شده باشه، وجودش قید شده باشه در مبیع شخصی، این سمن در برابر جز فائت قرار نمیگه. ثم من و کون الجزء الفائض، جزء فائض در برابر یقابل و مقابل، یعنی مقابله بشه در ازای جزئی از ثمن، اذا اخذ وجود و وقتی که وجودش در مبیع شخصی به گونه به وجه شرطی اخذ شده باشه. خب مبیع شخصی هم که گفته از این جهته اگر مبیع کلی بوده باشه، در صورتی که یک فرد از اون مبیع فاقد وصف بوده باشه، اصلا اون استاق اون کلی که مبیع بوده نیست و اصلا با اون در واقع وفای به این بیع صورت نمیگیره و باید فردی رو بیاره که دارای اون وصف هست. کما فی بیع الارض علی انها جربان معینه، مثل بیع ارض با این شرط که علا انها، یعنی با این شرط که این عرضه زمینه به مقدار جریبه های معینی باشه، یعنی چند جریب مشخص. جریب در واقع حدود 600 ذرا در 600 ذرا میشه، که حالا هر ذرایی هم 6 تا قبضه هست، یعنی 24 تا انگشت، که حالا هر انگشت هم 7 تا جو، هر جو هم 7 تا موی استر. حالا 600 ذرا در 600 ذرا، یک مساحتی در این مقدار رو یک جریب میگفتن. کما فی بیع الارض علی انها، مثلا گفته که این 100 جریب باشه، با این شرط گرفته، نه اینکه 100 جریب رو در برابر فرض مثلا 100 میلیارد مثلا خریده باشه، نه، زمین رو به شرط اینکه 100 جریب باشه خریده در برابر اون قیمت. اینجوری باشه دیگه بخشی از دیگه تجزیه نمیشه، تقسیم نمیشه، ثمن پخش نمیشه روی کلش، که اگر هر جزش نبود به همون مقدار از ثمن هم در واقع بخواد برگرده. و ما نحن فیه من هذا القبیل، ما همون فیه که وسوسه حد را گفتیم مأخوذ هست در مبی، گفتیم که این اخذ وسوسه حد در مبی به وجه اشتراط هست نه به وجه جزئیت. قبلا هم گفتیم اگر شرطیتش هم ذکر نشده باشه این مقدر هست. و بالجمله فالظاهر و عدم الخلاف فی المسئله، خلاصه که ظاهر اینه که اختلافی در مسئله نیست، ولی اجماع علی تأخیر بین الرد و الحج، بلکه اجماع هست بر تأخیر بین رد و الحج. حالا ایشون میفهمن اجماع، بعضی وقت مشهور. ظاهر اینه که اختلافی در مسئله نیست. پس عمده اینه که این تأخیر بین رد و الحج دلیلش اجماع هست و اختلافی نیست. از اخبار ما بخوایم در بیاریم و از قاعده بخوایم این استفاده رو بکنیم نمیشه. اخبار یه دستش دلالت داره بر رد فقط، اون دستهی هم که دلالت بر عرش داره مربوط بعد از تصرفه که احتمال داره به خاطر جبران ضرر بوده باشه، در فرضی که رد ممکن نیست. و این که بخوایم این رو از اخبار دیگر، حالا از اون اخباری که دال بر رد هست، با تکلف استنباط کنیم بگیم رد اونجا اهم از رد با رجوع، رد مبی با رجوع به کل ثمن، رد بی با رجوع به کل ثمن، یا رد بی با رجوع به عرش که اهم باشه که هر دو رو در بر بگیره، یا بگیم که حالا قاعده این رو اقتضا میکنه وصل رو به منزله جز بگیریم و خیال تبع و صفقه رو هم زمیمش بکنیم، اینها با اینها نمیشه اثبات کرد. همون عدم خلاف و اجماع کفایت میکنه برای اثبات. البته ایشون میگه که بله، شیخ در بعضی از جاهای مبسوط داره چیزی که برخلاف این هست. مثلا فرموده در یک جا از مبسوط که اخذ عرش مشروط به وقتیه که از رد دیگه مایوس بوده باشه. اما خب این حرف شیخ در یک جای از در چند جا ببخشید، در چند موضع از مبسوط این رو گفته، این با ظاهر کلامش در نهایه مخالفت داره و با بعضی از مواضع دیگر خود مبسوط مخالفه. علاوه بر این با اطلاق اخبار به جواز اخذ عرش که به صورت مطلق در فرضی که مبی معیوب از آب در آمد حکم به جواز اخذ عرش کرده سازگار نیست. نعم یظهر من الشیخ فی غیر موضع من المبسوط، در غیر موضع، یعنی در چند موضع از مبسوط آشکار میشه که ان اخذ العرش مشروطون بلیعت عن الرد، لکن نو مع مخالفت هیل ظاهر کلامی فی النهایه و بعض مواضع المبسوط ینافیه اطلاق الاخبار به جواد اخسل است. لکن این قول شیخ علاوه بر اینکه مخالف هست با ظاهر کلامش در نهایه و بعض مواضع دیگر مبسوط، منافات داره باش اطلاق اخبار مطلقا، اخباری که وارد شده به جواز اخذ عرش، اخباری که مجوز اخذ عرش هستن مطلقا مقید نشده به صورت یأس از رد. ففهم، حالا ففهم رو پیگیر باشید خودتون ببینید که وجهش چیه. ثم ان فی کون ظهور العیب مثبتا للخیار، اما ببینیم که این خیار که گفتیم ثابت میشه در فرض ظهور عیب، آیا این ظهور عیب کاشف هست یا اینکه نه ناقل هست؟ یعنی اینجوری بگیم، آیا ظهور عیب باعث حدوث خیار میشه؟ یعنی هر وقت که عیب ظاهر شد تازه همون وقت خیار ثابته. حالا من تعبیر ناقل کردم با تسامح، و الا اینجا صحبت نقل به اون معنا نیست. یعنی اینکه عیب که آشکار میشه، این انکشاف عیب خودش موضوعیت داره در ثبوت خیار، یا اینکه نه این انکشافه کشف میکنه که از اول که معیوب بوده خیار رو داشته. ثم ان فی کون ظهور العیب مثبتا للخیار او کاشفا عنه، در این که ظهور عیب مثبت خیاره یا کاشف از خیاره، در این ما تقدم فی خیار القرم، همون مطالبی که در خیار قرم گفتیم اینجا هم جریان داره، که می‌فرماید اونجا هم گفتیم که از هر اینه که ثبوت خیار با خود عیبه، با وجود عیبه، نه با ظهور عیب، و این ظهور عیب کاشف هست. بعد عرفت ان الازهر ثبوت الخیار به مجرد العیب و الغبن واقعا، دانستی که ازهر اینه که خیار ثابت هست با صرف عیب و غبن در واقع، یعنی با مجرد عیب، نه اینکه با ظهور عیب. همین که عیب داشته یا غبن بوده از اول، خیار هم از همان وقت ثابت بوده در واقع. هرچند که خب بعدن معلوم میشه که این خیاره بوده، یعنی تا غبن و عیب آشکار نشه خیار هم آشکار نمیشه، اما بوده و آشکار نشده تا قبل از عیب یا غبن. بعد میفرماید البته ظاهر خیلی از کلمات فقها مهم این هست که خیار با ظهور عیب حادث میشه. فقد عرفتن الازهر ثبوت الخیار به مجرد العیب و الغبن واقعا، و این کان ظاهر و کثیر من کلمات هم یوهم و حدوثه او به ظهور العیب. هرچند ظاهر خیلی از کلمات فقها مهم، خیلی از کلمات اصحاب فقها مهم، حدوث خیار هست با ظهور عیب، یعنی تازه با ظهور عیب حادث میشه، نه اینکه بوده و ظاهر شده، خصوصا بعد کون ظهور العیب به منزلت رؤیت المبی علی خلاف مشترط یا خلاف مشترط، هر دوش میشه. یعنی خصوصا که ما اگر بگیم این ظهور عیب مثل رؤیت مبی هست برخلاف آنچه که شرط کرده یا شرط شده، یعنی یه شرطی کرده بود حالا ببینه که برخلاف اون شرط هست، برخلاف شرط، حالا بگیم این ظهور عیب اگر به منزله اون باشه، خصوصا ما هم که گفتیم که صحت حالت شرط داره دیگه، حالا ببینه صحیح نیست، این ظهور عیب مثل اینه که ببینه برخلاف اون شرطی کرده بوده، اون لحظه‌ای که میبینه برخلافشه، همونطور که در خیار رؤیت اگر این رو ببینه برخلاف آنچه که شرط کرده از همون لحظه رؤیت خیار ثابته، اینجا هم اگر بگیم که ظهور عیب به منزله رؤیت مبی هست، رؤیت مبی برخلاف شرطی کرده، خب علی قاعده باید اینجا هم خیار بعد از ظهور عیب تازه ثابت بشه. و علامه هم تصریح کرده که خیار رؤیت رو نمیشه قبل از رؤیت اسقاط کرد، چون قبل رؤیت اصلا خیار ثابت نیست. فقط سر و حل علامتو به عدم جواز اسقاط خیار رؤیت قبلها با چه تعلیلی؟ معللن و ان الخیاره انما یثبتو بر رؤیت، در حالی که تعلیل کرده این عدم جواز اسقاط خیار رؤیت قبل از رؤیت رو به چی؟ به اینکه اینجوری تعلیل کرده، تعلیل کرده به اینکه خیار انما یثبت به رؤیت، خیار فقط با رؤیت ثابته، یعنی قبل رؤیت، ولو قبل از اینکه رؤیت کنه برخلاف شرطی کرده بوده، اما قبل از رؤیت ثابت نمیشه. اینا بیشتر در واقع کمک میکنه و تقویت میکنه و مهم این معنا هست که بگیم خیار عیب هم کاشف نیست، بلکه چیه؟ مثبته، یعنی از لحظه ظهور عیب تازه ثابت میکنه، ثابت میشه خیار. اما ایشون میگه اونی که متفقون علیه هست در خصوص خیار عیب، هم به لحاظ نص هم به لحاظ فتوا، اینه که خیار عیب رو میشه قبل از در واقع قبل از اینکه عیب آشکار بشه میشه اسقاطش کرد، یعنی از همون لحظه عقد هم میشه خیار رو اسقاط کرد. لیکن در متفق علیه هنا نستم و فتفن جواب و تبری و اسقاط خیار العیب اونی که متفق علیه هست در اینجا، یعنی در خصوص خیار عیب هم به لحاظ نص و هم به لحاظ فتوا جواز تبری، تبری یعنی برای جستن از عیب، یعنی خودش رو بری و ذمه کنه، ذمهش رو بری کنه نسبت به عیبی، بگه اگر عیبی داشت من مسئولیتی ندارم و خیار عیب رو ساقط کنه. و یعید ثبوت الخیار هنا به نفس العیب ان استحقاق المطالبه بالعرش الذي هو احد طرفي الخيار لا معنى لثبوته به ظهور العیب بل هو ثابت به نفس انتفاع وسوسه. معید این که ثبوت خیار در اینجا با خود عیبه نه با ظهور عیب اینه که خب عرش رو گفتیم میتونه مطالبه کنه، خب مطالبه عرش که یکی از دو طرف خیار هست، چون مخیر بود بین مطالبه عرش امضا و مطالبه یا رد و فسخ، یعنی رد و فسخ میشه خیاره. خب این استحقاق مطالبه معنا نداره به اینکه وقتی یک ظاهر میشه حالا این مخیر هست بین رد و یا امضا با عرش، عرش در واقع ما به تفاوت قیمت دیگه، قیمت صحیح و معیب، خب این ما به تفاوت از ابتدایی که عیب داشته این ما به تفاوت باید ثابت بشه، نه اینکه از لحظه ظهور. استحقاق مطالبه با عرش الذی هو احد طرفی خیار، عرشی که یکی از دو طرف خیار هست، لا معنا لثبوت، معنا نداره ثبوت این استحقاق مطالبه با ظهور عیب که با ظهور عیب ثابت بشه، بلکه باید ثابتون به نفس انتفاع وسوسه هست، بلکه این استحقاق مطالبه ثابت هست با خود انتفاع وسوسه هست، چون عرش به خاطر منتفی بودن وسوسه هست بود دیگه، پس رفتی به آشکار شدنش نداره. حاضا مضافن الى ان الظاهر من بعض اخبار مسئله ان سببه هو نفس العیب، علاوه بر این که ظاهر از بعضی از اخبار مسئله هم اینه که سبب خود عیبه، اما منطقه از این اخبار نمیشه، چون ممکنه که این اخبار جزء الله رو گفته نه تمام الله رو، لیکن نه لا تدل علی الالیت تامه فلعل ظهور شد، اینکه عیب باعث خیار میشه درسته اما به شرط ظهور، پس ممکنه که ظهور هم شرط بوده باشه، جزء الله بوده باشه، تا ظهور نباشه خیار ثابت نشه. و کیف کان و تحقیق ما ذکرنا فی خیار القبل من وجوب الرجوع فی کل حکم من احکام هذا الخیار الى دلیله و انه، چون میگه در هر صورت تحقیق همون مطلبی که در خیار قبل گفتیم که باید در هر حکمی از احکام این خیار، خیار عیب رو میگه، در خصوص هر حکمی از احکامش باید به دلیلش رجوع کرد، ببینیم که آیا این احکام خیار عیب، چون احکامی داره که حالا میرسیم، آیا به مجرد خود عیب ثابته یا با ظهور عیب، بل مرجع فی ما لا یستفاد من دلیلی عهد الامرین هی القواعد. حالا اگر نسبت به بعضی از احکام ما از دلیلش نتونیم استفاده کنیم یکی از این دو امر را که آیا با خود عیب این حکم ثابته یا با ظهورش، اونجا باید به قواعد رجوع کرد. ففهم در نهایت میفهمد فرقی در این خیار نیست بین سمن و مسمن کما سر ربه العلامه و غیره هنا فی باب صرف فی ما ازازه هره احد و عوض از صرفه معیب. خب صرف میدونید که هر دو نقد هست دیگه، هر دو در واقع معامله نقود هست دیگه صرف. اونجا میفرماید که الان از جهت ثمن و مثمن در خصوص بیع صرف مرحوم علامه تصریح کرده که هر کدوم از دو عوض صرف معیب باشه خیار ثابته و زارا نام مالا خیلطه. این اختصاص به مثمن نداره، ثمن هم همین حالت رو داره، ثمنی که نقد باشه. منتها چون غالبا عیب در مثمن ظاهر میشه بذار بیشتر مبیع گفته شده و ظاهر و اندام ما لا خلاف فیه دارن اختلاف در این نیست که خیار مشترک هست بین ثمن و مثمن، یعنی هم در ثمن و هم در مثمن جریان داره خیار عیب. و این کان مورد الاخبار ظهور العیب فی المبیع، هرچند مورد اخبار ظهور عیب در مبیعه، به خاطر همین که غالبا مبیع هست که معیوب میشه. لان الغالبه کون الثمن نقدا، غالبا غالبا ثمن نقده، خب نقد که باشه خیلی در معرض عیب نیست. ول مثمن متاع، غالب کون الثمن نقدا ول مثمن است به ثمن هست، یعنی کون المثمن متاع و یک صرفیه العیب به خلاف نقد، پس عیب در اون زیاده به خلاف نقد چون جنس دیگه، نقد اینجوری نیست، پول اینجوری نیست، حالا درهم باشه دینار باشه. والحمد لله رب العالمین.